بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث اصالت الاحتیاط یا به عبارت دیگه اصالت الاشتغال، سومین اصل از اصول عملی اصالت الاحتیاط. یا بگیم اصالت الاشتغال. اولا آقای اخوند فرموده که بحث یه مرتبه در دوران امر بین المتباینین و یه مرتبه دوران امر بین اقل و اکثر. اقل و اکثر هم یه مرتبه اقل و اکثر استقلالی، یه مرتبه اقل و اکثر ارتباطی. اول بحث متباینین. در بحث متباینین یه مرتبه بحث درباره مکلفون به، یعنی اینکه نمیدونیم متعلق تکلیف چیست. مثلا فرض کنید که نمیدونه ظهر جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. اینا بهش میگوین دوران امر بین المتباینین. یا مثلا فرض کنید که نمیدونه این فرش نجس شده یا اون فرش نجس شده، میشه دوران امر بین المتباینین. یا اینکه یک ظالمی با آدم پول داد، یا حالا غیر ظالم، یا آدمی مثلا نهار دعوت کرد، نمیدونید این غذایی که جلوی شما گذاشته از مال خمس داده است یا مال غیر خمس داده. این رو میگن دوران امر بین المتباینین. و شک هم در مکلفون به، که حالا بعد توضیح خواهیم داد. یه مرتبه هم شک در امتثال، نه در مکلفون به. مثلا یک کسی الان نماز مغرب عشا رو خوند، حالا که خونده بعد از نماز شک کرد که یکی از این دوتا نماز باطل بوده، اما نمیدونه که مغرب باطل بود یا عشا باطل بود. یا مثلا کسی حالا مغرب و عشا رو خونده ولی نمیدونه اول مغرب و خوند بعد عشا که هر دوتا صحیح باشه، یا اینکه اول عشا رو خونده بعد مغرب رو خونده که فقط مغرب صحیحه عشا باطله. کسی شک داره، الان میدوند که چی واجبه، میدونه یه مغرب و یک عشا واجبه، اما نمیدونه که من کدام رو اطاعت کردم. یا مثلا یک کسی میدونه این فرش نجسه، بعد حالا رفته آب کشیده، بعد میگه نمیدونم این که نجس بود آب کشیدم یا اون یکی که پاک بود آب کشیدم. اینا رو بهش میگوین که شک در مکلفون به، یا شک در امتثال، یا بهش میگوین که دوران الامر بین المتباینین. میخواییم ببینیم که حالا تو این موارد کجا باید احتیاط کنیم، کجاها احتیاط لازم نیست. و باز به عبارت دیگر بحث درباره شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره است. باز به عبارت دیگر بحث درباره اینه که علم اجمالی در کجا تکلیف آور هست، در کجا علم اجمالی تکلیف آور نیست. این موضوع بحث. اون موقعی که حالا آدم علم اجمالی داره این فرش نجسه یا اون فرش، باید دوتا رو آب بکشه یا هیچ کدام یا یکیشی. اونجایی که میدونم این آقا مثلا خمس به گردنش هست ولی خمس نمیده، این قضایی که میاره برای من، این علم اجمالی به این که این آقا مال حرام دارد، این علم اجمالی برای من تکلیف میاره که این قضا رو نباید بخورم یا میتونم بخورم. اینا میشه محل بس. ایناست. خب گفتیم که اول آقای آخوند در کفای اینو مطرح کرده، بس دوران امر بین المتباینین، و به مناسبت بس شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. اینی که حالا میگم این فرمایش آقای آخونده در اینجای کفایه، گرچه در ابتدای جلد دوم کفایه آقای آخوند جور دیگه حرف زده. یعنی نظر آقای آخوند اول کفایه و اینجا تو بحث اشتغال با هم فرق میکنه دو. حالا یا نظرش عوض شده یا فراموش کرده که اونجا چی گفته، اینجا اینجوری فرموده. در اینجا یعنی توی بحث از صلات الاحتیاط آقای آخون می‌فرماید که اگر امر دائر بود بین المتباینین، باید ببینیم که آیا شارع می‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد یا خیر. یعنی وقتی من میدونم یکی از این دو ظرف نجسه، یکی از این دو تا فرش نجسه، آیا شارع میتونه بگه که از صلات و طهارت جاری کن یا نمیتونه اینو بگه؟ و اگر میتواند بگوید از صلات و طهارت جاری کن در هر دو طرف یا فقط در یک طرف؟ حالا که من میدونم یکی از این دو فرش نجسه، یعنی علم اجمالی دارم، آیا شارع میتونه بگه هم این پاکه هم اون پاکه، اینو میتونه بگه یا نه؟ و اگر نمیتونه بگه هر دو تا پاکه، حالا یکیشو میتونه بگه پاکه یا نه، یا اینم نمیتونه بگه، باید بگوید هر دو تا نجسه یا هر دو تا وجوب اجتناب دارد. آقای آخوند رضوان الله علیه اینطوری فرموده، فرموده که بین علم اجمالی و علم تفصیلی هیچ فرقی نیست. اگر یه چیزی رو شما یقین دارید نجسه، آیا شارع میتونه بگه این پاکه؟ که علم تفصیلی دارید، مثلا یه چیزی رو یقین دارید خونه، شارع میتونه بگه از خون اجتناب نکن؟ که مسلم نمیتونه بگه اینا. حالا چرا نمیتونه؟ بعد خواهم گفت. در علم تفصیلی شارع نمیتواند اجازه مخالفت بدهد. آقای آخوند فرمید علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه، فرقی نمیکنه. اونجایی هم که شما میدونید یکی از این دو ظرف نجسته، یعنی یقین 100% دارید، مثل اینکه میدونید این ظرف نجسه، اونجایی هم که میدونید یکی از این دوتا نجسه، اون علم تفصیلی با این علم اجمالی هیچ فرقی نمی کند. هر دو علم، هر دو یقین، هر دو 100%. اگر تفاوتی هست به خاطر متعلق علم، نه خود علم. در علم تفصیلی یقین دارید این کاسه مشخص نجسه، در علم اجمالی یقین 100% دارید که یکی نجسه، حالا یا اون یا این. پس تو یقین بودن هیچ فرقی نیست، تفاوت توی چیه؟ متعلق یقین. و متعلق یقین تفاوت بکنه یا نکنه فرقی نداره. بحث ما درباره علم، نه درباره متعلق علم. بعد آقای اخون فرمید حالا که فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، حالا که فرقی نیست، اگر کسی بگوید علم علت تامه تنجز تکلیفه، اگر علم علت تامه بود شارع نمیتونه اجازه مخالفت بدهد، نمیتونه بگه این پاکه. اما اگر که گفتیم علم علت تامه نیست، علم مقتضیه یا علم سبب تنجز تکلیفه نه علت تامه، در این صورت شارع میتواند هم اجازه بدهد یکیشو مرتکب بشید، بلکه میتونه اجازه بده هر دوتا را مرتکب بشید. یعنی شارع میتونه بگه یکی از این دو لیوانو میتونی بخوری، بلکه میتونه بگه دوتاش هم میشه خورد. البته حالا بعدن اینو مطرح میکنم که اگر که شارع بتونه بگه دوتاشو میشه خورد، حالا میشود که یکیشو بریزیم تو اون یکی بعد بخوریم، اینم جایزه یا نه. یا مثلا این مسئله که توی عروت الوثقاست، تو عروت الوثقا میگه اگر یه لباسی رو دو نفر میپوشن، گاهی یه روز این میپوشه یه روز اون میپوشه، بعدم یه موقع دیدن که این لباس نجسه و اثر احتلام توش هست، به هر حال یکی جنوب شده این لباس رو پوشیده، حالا یا اونه یا این. خب اینجا همین بسته علم اجمالیه دیگه، یا او جنوبه یا این جنوبه، یا او حرامه بره مسجد یا این حرامه بره مسجد. خب حالا فرض کنید بعدن ما خواهیم گفت که هر کدامشون میتواند مسجد برود، با اینکه یقینا یکشون جنوبه، ولی آیا میتونه یکیشون اون یکی را بغل کنه و بره مسجد؟ تنهایی هر کدام میتونست مسجد برد، ولی حالا این اونو بغل کنه و بره مسجد، این جایزه یا نه؟ یا مثلا فرض کنید که این میتونست بره مسجد نماز بخونه، اونم میتونست بره مسجد نماز بخونه، ولی حالا یکیشون بشه امام یکی بشه مأموم، همین دوتا، اینجا میشه بگیم که نماز مأموم 100% باطله؟ چون به هر حال یا امامش نمازش باطله پس نماز اینم باطله، یا امام نمازش درسته و این مأموم باطله. اینو حالا بعد بس خواهیم کرد. پس تا اینجا اینجوری گفتم، ما فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، اگر علم علت تامه تنجز تکلیفه. یا مثلا اینجوری بگوید که اگر که این تکلیف فعلیست من جمیع الجهات، اگر تکلیف فعلیه شارع نمیتونه اجازه مخالفت بدهد. فرقی هم بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. و اگر تکلیف فعلی نباشد شارع میتونه اجازه مخالفت بدهد، چه یه طرف چه دو طرف، هیچ فرقی نمی کنه. اگر دیدید بین شبهه محصور و غیر محصور فرق هست، این اینجایی که دو تا ظرف داره میشه شبهه محصوره، اونجایی که مثلا هزار تا فرش داریم یا هزار تا ظرف داریم میدونم هم یکیش نجسه، یا مثلا میدونم نون یکی از نونوایی های قم نجسه، خمیرش نجسه، اینجا میشه شبهه غیر محصوره. محصوره و غیر محصوره فرقی نمی کنه. اونی که فرق می کند اینه ها، در شبهه محصوره تکلیف فعلیست، در غیر محصوره شبهه فعلی نیست. در غیر محصوره تکلیف فعلی نیست. این مثال دیگه از مسلمات فقه ها. اگر یه آدمی مثلا پول حلال داره پول حرام هم داره، هم حلال داره هم حرام، کلیدو به شما داد گفت برو تو اون اتاق هزار تومن بردار، شما هر پولی بردارید حرامه، چه شبهه محصور است. اما اگر که این آقا که پول حلال داره و حرام داره خودش رفت از تو اون اتاق یه هزار تومانی آورد داد به شما، اینجا حلاله. چه فرقی میکنه این دوتا؟ فرقش اینه که اونجایی که کلیده به شما میده میگوید برو تو اون اتاق پول بردار، شما میتونید این هزاری رو بردارید، میتونید اونو بردارید، یعنی همشون محل ابتلاء شماست. وقتی همش محل ابتلاء حرامه که بردارید، تکلیف فعلیست. اما اگر که نه، کلیدو به شما نداد، خودش رفت یه هزاری آورد داد، این که به شما داد محل ابتلاعه، اونی که نداده محل ابتلاع نیست، بلذا اینی که به شما میده میشه حلال. فرقش پس روشن شد در چیه؟ یکی محل ابتلاع. بله. بعضی جهات مال میرسیم اونجایی که میگیم که بعضی جهات مثلا بگه فقط یه طرف رو مرتکب شو، اونجایی که جمعی جهات میگه هر دو طرف رو مرتکب شو، اینو خواهیم گفتم. این مثالم که دیگه فراوان شنیدید دیگه، اگر کسی یقین داره که یا لباس من نجس شده یا لباس رئیس جمهور لعنتی آمریکا، شبهه محصوره است، یا این نجس شده یا اون. اما اینجا این دیگه چیه؟ این پاک. چرا پاکه؟ چون اون محل ابتلاع نیست، حکم تکلیف توی اون فعلی نیست. خب حالا ببینید، حالا مثال دیگرش، اگر که دو تا ظرف اینجا داریم، این ظرف سمت راستی نجس هست، میدونم نجسه، هیچ شک و شبه هم ندارم که این نجسه، این دوتا پلو همه، یه قطره خون افتاد، نمیدونم افتاد تو اینی که نجسه یا تو این یکی که پاکه، این قطره خون که افتاد نمیدونم تو این افتاد یا تو اون، اینجا الان این یکی پاکه یا نجسه؟ این پاکه. چرا پاکه؟ چون اون قطره خون اگر تو این سمت راستی افتاده باشه فرقی کرده یا نکرده؟ هیچ فرقی نکرده، این که قبلا نجس بود. اگر قطره خونم تو این افتاد فرقی نکرد، این نجس بود الانم نجسه. پس اگر خون تو این افتاده، تو این سمت راستی افتاده، تکلیف فعلی نیاورده، چون نجس بود دیگه، فرقی نکرد که، یعنی تکلیفی نیاورد، این خون نمی افتادم نجس بود، حالا هم نجسه. ولی زا وقت این یکی میگیم که پاکه، چرا پاکه؟ به خاطر اینکه طرف مقابلش محل ابتلاء نیست، طرف ابتلاءش حکم درش فعلی نیست، این طرف هم میشود پاک. اما اگر که نه، هم این پاکه هم این پاکه، حالا یه قطر خون افتاده، اینجا باید بگیم هر دوتا میشه نجس، هر دوتا وجوب اجتناب داره. حالا وقت بعد لوازم اصول رو هم در آینده خواهیم گفت. پس تا اینجا این عرض کردم، علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی نمی کنه، شبهه محصوره و غیر محصوره هم فرقی نمی کنه. مثلا اگر که شما یک کیلو برنج خریدید، این یک کیلو برنج می دونید یه دونه این برنج ها قصبیه، یک دونه توی یک کیلو برنج چند تا دونه است؟ مثلا 10,000 تا. یه دونه برنج حرام توی این 10,000 تا میشه شبهه محصوره یا غیر محصوره؟ اینجا اگه میخواید بشمارید این میشه غیر محصوره. اما پرهیز کردن از این یک کیلو برنج سخته یا راحته؟ پرهیز کنیم راحته، ولذا این با این که حال بهش میگیم شاید غیر محصوره ها، ولی اینجا اجتناب واجبه و خوردنش هم حرامه، با این که میشه چی؟ غیر محصوره. به عبارت دیگه محصوره و غیر محصوره ملاک نیست، اونی که ملاکه اینه که تکلیف فعلیه یا غیر فعلی. خب الان اینجا الان اصرا هرچ پیش نمیاد دیگه، اگه من بخوام 10,000 تا دونه برنج رو بگذارم کنار هیچ اصرا هرچ پیش نمیاد. اما تو قوم شاید 200 نونوایی بیشتر نیست، اما بخوام از هیچ کدام نون نخرم اصرا هرچ پیش میاد. بلیزه اینجا که 200 تاست میگیم تکلیف منجز نیست، فعلی نیست، اما اینجا که 10,000 تاست میگیم هست. چی؟ بله ایشون فرمه ترخی سال دست شاره یا نه. اینا حال فعلا این که الان ما داریم میگوییم مقام تصوره، بعد میایم روی روایات که میشه مقام اثبات، اون موقع وقت بحث میکنیم که آیا روایات ترخیص داده یا نداده، بعد میگیم که مثلا عقل ترخیص میدهد یا نمیده. یعنی فعلا مقام تصوره تا بعد برسیم به مقام تصدیقش، حالا مقام ثبوته تا بعد مقام اثبات. این چیزی که تا اینجا گفتم این شد فرمایش آقای آخوند در کفایه. این که این حرفا درسته یا نادرست، اینها گفتم اولا با خود مبنای آقای آخوند در کفایه همین حرفا نمی سازه، یعنی خود ایشون جای دیگه کفایه خلاف اینا رو گفته. بهترش اینه که حالا با قطع نظر از فرمایشات آقای آخوند، بهترش اینه که اینجوری بحث کنیم، بگوییم که به چه دلیل میگویند شارع نمیتواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد. حالا اینو بس بکنیم، بعد وقت بعد از اینکه این تمام شد وقت بیایم روی روایات ببینیم حالا شارع اجازه داده یا نداده. اگر که ما علم تفصیلی به یک تکلیفی داشتیم، یعنی مثل روز برم روشن این فرش نجسه، اینجا که مثل روز روشن این نجسه، آیا شارع میتونه بگه از صلات و طهاره، یا شارع میتونه بگه از صلات و براءه، یا نمیتونه بگه؟ خب اگر بگیم نمیتونه، حالا چرا نمیتونه؟ دلیلش چیه؟ علت این که شارع اطراف علم تفصیلی را نمیتونه اجازه بده، مخالفتش را اجازه بده. علتش یکی از این دو چیزه. اگر شارع بگوید این فرش را اجتناب نکن، فارسی این حرفی نها، یعنی جایز از گناه بکنی، یعنی ترخیص در معصیت داده. وقتی من میدونم این فرش نجسه، یعنی میدونم خدا گفته اجتناب کن. حالا اگر خدای متعال بگوید اجتناب نکن، یعنی چی؟ یعنی گناه میتونی بکنی. و مسئله اطاعت و معصیت یه امر عقلیه نه شرعی، و عقل اجازه نمیدهد کسی معصیت خدا را بکنه. اگر عقلن نمیشود معصیت کرد، پس شارع نمیتونه بگه که این فرش پاکه، نمیتونه بگه اجتناب نکن، باید بگه اجتناب بکن. یا دلیلش اینه، یا اینکه دلیلش چیز دیگه است، اصلا تناقض پیش میاد نه معصیت، تناقضه، تناقضم محاله. اگر من یقین دارم که این فرش نجسه، بعدم شارع بگه که نمیخواد اجتناب کنیم پاکه، طور نیست، این یه نوع تناقض میشه. چون وقتی یقین دارم که این فرش نجسه، یعنی یقین دارم شارع گفته پرهیز بکن. حالا اگر شارع بگوید پرهیز نکن، یعنی شارع متناقض داره حرف میزنه، هم میگه اجتناب بکن هم میگه اجتناب نکن، این تناقضه. این علت این که شارع نمیتونه در اطراف علم اجمالی اجازه مخالفت بده. پس یا مسئله معصیت یا مسئله تناقض. حالا میخوایم ببینیم که این حرفا رو توی علم اجمالی هم میشه گفت یا نه. اونجایی که حالا من یقین دارم یکی از این دوتا نجسه، اگر شارع بگوید هر دوتا پاکه، آیا این معنیش اینه که یعنی اجازه میدهم معصیت بکنی؟ معصیت هم مربوط به عقل، ربطی به شرع نداره، اصلا شارع نمیتونه این اجازه رو بده. یا اینکه اصلا تناقض پیش میاد یا نه. اگر که شارع بگوید که اجتناب نکن، تناقض میشه یا نمیشه؟ ظاهرن عقل برش فرقی نمیکنه، علم تفصیلی یا علم اجمالی. هر وقت عقل میدونه خدای دستوری داده، مثلا میدونه که این فرش نجسه، یا میدونه این نماز واجبه، اینجا عقل میگه من احتمال اینو میدم اگر مخالفت کردید روز قیامت چوب بهتون میزنم، احتمالشو میدم. اما 100% نه ها، چون اگر که شما مثلا این نماز واجب بود نخوندید، خب حالا شاید خدا روز قیامت عفو کرد، شاید مثلا اهل بیت علیهم السلام شفاعت کردن. پس چون احتمال عفو یا احتمال شفاعت هست، من نمیتونم بگم هر وقت تکلیف معلومه عقاب هم معلومه، بلکه باید بگیم عقاب چیه؟ احتمالیه. یعنی هر کس نمازشو نخوند یحتمل که عقاب بشود، ولی استحقاقش 100% است، یعنی قطعاً حقش هست که چوب بخوره، اما حالا میخوره یا نمیخوره خدا میدونه. پس همیشه در موارد تکلیف معلوم احتمال عقاب هست، احتمالش هست. اونجایی که میدونه نماز واجبه نخونه احتمال عقاب هست. حالا اینجایی که دو تا کاسه داریم، یا این نجسه یا اون، اگر یکیشو بخوری احتمال عقاب هست یا نیست؟ احتمال که فرقی نمیکنه. اگر یکی اینا را تصرف کردید یا دو تاش را تصرف کردید احتمال عقاب هست. بنابراین شارع همونطوری که در اطراف علم تفصیلی نمیتونه بگه مخالفت کن، در اطراف علم اجمالی هم نمیتونه بگه. فارسی این حرف اینه که یعنی احتیاط باید کرد، یعنی اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. این حالا اینی که تا اینجا گفتم این مقام تصور بود. حالا بعد میرسیم به این که یه وقت شاره بخواد بگه خب یکیشو بخور یکیشو نخور، این جایزه یا نه؟ و بعدم بیاییم روی روایات ببینیم روایات چه میفرماید.